مشاور امنیت ملی آمریکا ایران را متهم به ارائه اطلاعات ناقص و دروغ به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. رأی منفی پارلمان بریتانیا به طرح نخست وزیر این کشور درباره خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
تنها گزینه‌ای که باقی میمونه این هستش که خانم می سعی کنه وارد مذاکرات مجدد با اتحادیه اروپا بشه.
سفر ناتمام وزیر خارجه آمریکا به منطقه درباره ایران.
مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است.
یک وکیل دادگستری در ایران با شکایت سعید مرتضوی به 6 ماه زندان محکوم شد.
این رأی یک نگاه غیر منصفانه داره که میتونه بخشی از پروژه فشار به وکلا باشه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در توییتی با ارجاع به یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و با استناد به این گزارش، مقام‌های حکومت ایران را متهم کرده که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدن دروغین داده‌اند. این گزارش بر اساس اسنادی است که اسرائیل مدعی شده مأمورانش از محلی در جنوب تهران رو بودند. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی طه‌باز.
آرشیو مخفی هسته‌ای ایران شواهد قابل توجهی را نشان می‌دهد که اظهارنامه‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ناقص و عمدتاً دروغین است. این تازه ترین اظهار نظر جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده درباره ایران است. اظهاراتی که روز سه‌شنبه و در قالب یک پیام توییتری و بر مبنای یک گزارش تازه در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد. جان بولتون در ادامه پیامش که با توجه به گزارش تنظیم شده توسط رئیس مؤسسه علم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن، معاون اسبق دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین الملل در آمریکا منتشر کرده، نوشته رئیس جمهوری کار درستی کرد که توافق وحشتناک را با ایران خاتمه داد. فشار بر ایران برای ترک جاه طلبی های هسته‌ای افزایش خواهد یافت. اما منبع گزارش مورد استناد جان بولتون همان اسنادی است که اسرائیل ادعا می‌کند مأمورانش از مکانی به نام ترقوزآباد در جنوب تهران رو بودند که به یکی از طرح‌های هسته‌ای ایران به نام طرح فراسازمانی آماد و پروژه شهید بروجردی مربوط می‌شود. ترقوزآباد تا پیش از مطرح شدن توسط نخست وزیر اسرائیل مکان کمتر شناخته شده‌ای حتی برای ایرانیان بود. بنیامین نتانیاهو در نطق مجمع سازمان ملل مدعی شده بود که ایران یک انبار مواد و تجهیزات اتمی در روستای ترقوزآباد دارد که تاکنون مخفی بوده است. ماجرایی که حواشی بسیار زیادی به دنبال داشت و با تکذیب شدید از سوی ایران مواجه شد. در آغاز گزارش مورد استناد مشاور امنیت ملی آمریکا نوشته شده اسناد بایگانی وجود یک سایت سابق سلاح هسته‌ای را افشا می‌کند که در قالب پروژه 110 طرح آماد قرار داشته و پیش از این شناسایی نشده بود. پروژه 110 متهم به توسعه و تولید کلاهک‌های هسته‌ای است. جان بولتون که با توییت خود توجهات را به گزارش تازه 3 کارشناس یاد شده جلب کرده، به عنوان رایزن امنیت ملی آمریکا وظیفه دارد تا گستره‌ای از توصیه‌های دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی را به دونالد ترامپ ارائه کند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه که از سه‌شنبه 18 دی ماه آغاز شد، روز امروز در واقع به پایان رسید. مرگ یکی از نزدیکان آقای پومپئو سبب شد که او سفرش به کویت را لغو کند و پیش از پایان برنامه‌ریزی شده به آمریکا بازگردد. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
اردن، مصر، بحرین، امارات عربی متحده، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت لیست کشورهایی بود که برنامه‌ریزی برای سفر با آنها از قبل اعلام شده بود. در این میان احتمال سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل و عراق هم مطرح شد که در این میان پیشبینی سفرش به عراق درست از آب درآمد. در مقابل سفر به کویت به دلیل مرگ مادر همسر آقای پومپئو لغو شد. در این میان اما نقطه مشترک این سفر طولانی ایران بود، موضوعی که در تمامی مراحل سفر وزیر امور خارجه آمریکا به آن اشاره شد، در مورد آن هشدار داده شد و برای ادامه فشار بر آن گفتگو شد. جلیل روشندل، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آمریکا.
دیدارهای مختلفی داشت، عموما تحت یک محور ثابتی دور می‌زد این دیدارها و به نظر می‌رسید که بیشتر به دنبال اجماع درست کردن در مورد نحوه تعامل با ایران هست و اینکه بر صورت بعضی از اختلافات منطقی مانع از این میشه که حتی بین آمریکا و کشورهای عربی منطقه این اجماع ایجاد بشه. مثلا اختلافاتی که قطر داره با عربستان سعودی یا بعضی از سیاست‌های منطقه در قبال سوریه با هم دیگه هماهنگ نیستند، نیاز به این دارن که همسوسازی ایجاد بشه. بیشتر به نظر می رسید که مأموریت وزیر خارجه ایجاد یک اجماع بود در میان کشورهای منطقه، که اتفاقا این اختلافات بیشتر فقط در میان خود اون کشورها است، نه در رابطه اونها با آمریکا.
در اولین روز سفر در اردن، مایک پومپئو گفت که ایالات متحده فشارهای تجاری و دیپلماتیک بر ایران را تشدید خواهد کرد و تاکید کرد که ایالات متحده تلاش‌های خود را برای جلوگیری از آنچه که نفوذ بدخواهانه ایران نامید افزایش خواهد داد. آقای پومپئو روز دوم سفر و پس از ترک بغداد و سفر به اقلیم کردستان گفت درک مشترکی وجود دارد که نبرد علیه داعش و مقابله با ایران مسائلی مهم و واقعی هستند. مرزاد برجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، اما معتقد است که آمریکا در همداستان کردن همه کشورهای خاورمیانه علیه ایران چندان موفق نیست.
به هر حال کشورهای منطقه هم اونها هم یک منطقی برای خودشون دارن در روابطی که با ایران دارن، و اگر رابطهشون الان رابطه بدی نیست، من بعید میدونم که زیر فشار امریکا بخوان اونها رابطهشون رو کلان عوض بکنن. ولی به هر حال این به مزاق بسیاری از کشورهایی که به هر حال دل خوشی از ایران ندارن، به خصوص در منطقه خاورمیانه، کاملا سازگار خواهد.
سفر مایک پومپئو به مصر را میتوان مهمترین بخشی دانست که در آن ایران به اصلی ترین موضوع سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا تبدیل شد. او با انتقاد به سیاست های باراک اوباما در زمان ناآرامی های سال 88 گفت که آمریکا همصدا با مردم ایران خواهان آزادی است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، اما میگوید که این سخنان برای آمریکا تعهد ایجاد کرده است.
قبول تعهد در مقابل مردم ایران که اگر در مقابل حکومتی که او دیکتاتوری معرفی میکنه و واقعیت هم این هست بیستن، آمریکا در کنار اونها خواهد بود. ضمن اینکه حرفای آقای پومپئو بخت نوعی سازش سیاسی بین جمهوری اسلامی و دولت کنونی آمریکا رو از بین میبره یا به حداقل لازم تقلیل میده، به نوعی پشتیبانی از خواسته های مردم ایرانه. و البته در طول چند ماه گذشته دولت مردان متفاوت آمریکا من جمله آقای پومپئو در انعکاس صدای مردم نقش فعالی داشتند، در حقیقت نقش اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو ایفا کردند.
اما روز جمعه در میانه سفر آقای پومپئو مهمترین خبر این سفر اعلام شد. مایک پومپئو اعلام کرد که آمریکا قصد دارد ماه آینده میلادی کنفرانسی بین‌المللی درباره خاورمیانه و با تمرکز بر سیاست‌های منطقه‌ای ایران در لهستان برگزار کند. آقای پومپئو گفت در این کنفرانس کشورها گرد هم میآیند تا به صلح، ثبات، آزادی و اهمیت منطقه خاورمیانه بپردازند و به گفته آقای پومپئو این شامل آن می‌شود که اطمینان حاصل کنیم ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده نخواهد بود. محسن میلانی، تحلیلگر سیاسی در فلوریدا.
مسلماً یکی از دلایل این کنفرانس اینه که ایران رو از لحاظ سیاسی در منطقه و در سطح جهانی ایزوله‌تر بکنن. این قسمتی از سیاست کل آمریکاست برای فشار ماکسیموم در رابطه با جمهوری اسلامی که سیاست‌های منطقه‌ای خودش رو تغییر بده. این کنفرانس هم جنبه سیاسی داره و هم به نظر من برنامه داره که کشورهایی رو که حداقل در رابطه با برجام با آمریکا هم تک نیستند ولی از فعالیت‌های نظامی ایران در منطقه شکایت دارن، اونها رو بتونه با همدیگه متحد بکنه.
برگزاری کنفرانس در لهستان با واکنش گسترده مقامات ایران و احضار کاردان لهستان به وزارت خارجه ایران مواجه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه اظهارات آقای پومپئو را نشانه آن دانست که آمریکا به دنبال ایجاد هرج و مرج جدید در خاورمیانه است. حسن شریعت مدری فعال سیاسی در آلمان میگوید این خبر به ایران شوک وارد کرده است.
اینها امیدوار بودند که دوران ترامپ دوران واگرایی او با متحدین اروپایی و متحدین جهانیش هست و این دوران بالاخره چند سالی است کجدار و مریض میشه رفتار کرد. تا ترامپ امیدوار بودند که در دوره دوم انتخاب نشه و اکنون با ابتکاری که ترامپ برای گرد هم‌آوری متحدان خودش میکنه و سعی میکنه که یک اجماع بین المللی ایجاد کنه یا حداقل در جبهه اتحادیه اروپا شکاف ایجاد کنه، اینها رو به شدت نگران کرده و از این میترسند که در گامهای بعدی موفق به ایجاد یک اجماع با کشورهای مهم اروپایی بشه و یک نوع متناظری با کنفرانس گوادلوب درست بشه که شروع نقطه بی‌بازگشت فروپاشی بین المللی یک نظام سیاسی مثل دوران سلطنت شاه بود برای اینام آغاز بشه.
روز یک شنبه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS حاکمان ایران را بدترین تروریست های جهان خواند. آقای پومپئو در واپسین ساعات سفر خود به عربستان نیز در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و گفت ریشه چالش ها در مورد افراطی‌گری، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند، به طبیعت انقلابی حکومت ایران و اقدامات آنها در خارج باز می‌گردد. در طول سفر مایک پومپئو به کشورهای خاورمیانه، مقامات جمهوری اسلامی به طور مداوم دخالت در اوضاع دیگر کشورها را رد کردند. وزارت امور خارجه ایران نیز در پی سخنرانی آقای پومپئو در مصر گفت دشمنی آمریکا با ایران به جز دشمنی با مردم ایران نیست و به گفته مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایالات متحده خصومت با ملت ایران را به اوج خود رسانده است.
گزارش همکارم رویا کریمی مج بود از سفر یک هفته وزیر خارجه آمریکا به خاورمیانه. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
جناب آقای پومپئو، امیدوارم که آقای ترامپ سر قول و عهد خودش بمونه و ایرانو به قول خود شما از دست این تروریستای بین المللی نجات بده. امیدوارم که آقای ترامپ این پیام منو بشنوه، سر قولش بیسته. تا حالا که کارهایی که خواسته انجام داده، امیدوارم اینم یکی از همون کارهایی باشه که تا به حال انجام داده.
آقای روحانی میگه که ما این ماهواره‌ای که فرستادیم آسمان روزی 7 بار از بالا سر ما گذر میکنه و همه چی رو رصد میکنه و اطلاعات رو به ما میده. خدا کنه که اطلاعات گشنگی و بدبختی و بیکاری و همه چی رو از همین ماهواره‌ها بگیری. گوشتون به حرف ما که بدهکار نیست، از رو زمین داریم بهتون میگیم.
آقای منتظری، دادستان محترم جمهوری اسلامی، چرا نمیگذارید آقای بخشی رو پزشکی قانونی معاینه بکنه ببینه آیا شکنجه شده یا نه؟ گویی که البته میتونید اون رو هم دستکاری بکنید و اجازه ندیم پخش بشه یا حتی اجازه ندیم نظر دکتر گفته بشه، ولی به هر حال خودتونم میدونین که مردم حرفای شما رو باور نمیکنن. واقعا بیژن مفید راست گفت تو اون نمایشنامه شهرسه، شاکی کیه؟ متهم. متهمم شاکیه. شاکی متهم کیه؟ شاکیه. دقیقاً دادگاه‌های امروز جمهوری اسلامی و بیژن مفید سال 47-46 تو اون نمایشنامه شهر قصه گفت.
تو این 40 سال لااقل میتونستید خب دامداری رو یک مقدار توصیه بدید، میتونستید به کشاورزا کمک بکنید، وام بدید که بتونن واقعاً دامداری رو توسعه بدن. شما در این 40 سال به جز بدبختی و فلاکت برای این مردم هیچ چیز دیگه نیاوردین.
در این 40 سال سوختیم، اما متاسفانه نتونستیم خودمون رو طوری بسازیم که بتونیم تغییر دلخواه رو ایجاد کنیم. حالا چشم به بچه های آینده دوختیم که اونا بتونن این کار رو سرانجام بدن. امیدوارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21.
اما شامگاه سه‌شنبه در یک رأی‌گیری تاریخی 432 نفر از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا به طرح ترزا می نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا رأی منفی دادند. موافقان طرح برگزیت دولت محافظه‌کار بریتانیا 202 نفر بودند. این رأی‌گیری در حالی انجام شد که تنها 10 هفته به موعد مقرر برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باقی مانده. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی گفتگوی کرده با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن. من خود از او پرسیده که در این شرایط نخست وزیر بریتانیا به چه اقداماتی دست میتواند بزند. مهرداد خونساری:
این یک واقعه بی‌نظیریه در شاید تاریخ پارلمانی بریتانیا که یک نخست وزیری یک رأی فوق‌العاده مهمی رو ببازه و مجبور به استعفا نشه از یک سو، و از یک سوی دیگه مکانیزمی هم در پارلمان به معنای واقعی به اصطلاح امکانش وجود نداشته باشه که او رو از کار برکنار کنه. یعنی ضمن اینی که حزب مخالف تهدید کرده که خواستار رأی اعتماد علیه او هست، ولی این احتمال هست که خانم می رأی اعتماد رو برنده بشه. پس تنها گزینه‌ای که باقی میمونه این هستش که خانم می سعی کنه در فاصله زمانی که مونده، حداقل تا پایان ماه مارس یا در صورت نیاز با امتداد دادن به این دوران گذار، وارد مذاکرات مجدد با اتحادیه اروپا برای رسیدن به یک قراردادی بشه که بتونه به اصطلاح رأی مورد نیاز رو در پارلمان بیاره. و تنها علتی که این میتونه امکان پذیر باشه این هستش که مقامات اتحادیه اروپا که به طور دقیق گفتگوهای امشب دنبال کرده بودن، اونها هم خواستار این نیستن که بریتانیا بدون رسیدن به یک قرارداد با آنها از این به اصطلاح روابطی که داشتن خارج بشه، چون این وضعیت رو از نزدیک دیدن که اونها هم تمایل بیشتری برای این که بخوان به یک به اصطلاح کمپرومایز جدیدی برسن علاقمند باشن.
از سوی دیگه آقای خونساری، جرمی کوربین رهبر اپوزیسیون، رهبر حزب کارگر، ظاهرا خیال داره تقاضای رأی عدم اعتماد به ترزا می را به جریان بندازه. در چنین شرایطی پیش بینی شما چه هست؟ آیا امکان داره که خانم می دوباره اعتماد مجلس یا اعتماد اکثریت نمایندگان حزب خودش رو به دست بیاره؟
به نظر من بجز اعضای حزب کارگر، هیچ یک دیگر از اعضای احزابی که امروز در پارلمان بریتانیا هستند خواستار یک انتخابات مجدد در شرایط کنونی نیستند. به این لحاظ ضمن اینی که خانم می این رأی رو میشه که با شمارش قابل ملاحظه‌ای باخته، ولی احتمال همش بر این هستش که اون رأی لازم رو برای اینی که بسید، یعنی اون رأی لازم اعتماد رو در پارلمان کسب بکنه و اون ائتلافی که امروز دولت او رو سر کار نگه داشته، یعنی اون نمایندگان احزاب ایرلند شمالی که در رأی‌گیری امشب رأی مخالف دادن، در صورتی که جرمی کوربین بخواد رأی عدم اعتماد رو به جریان بیاندازه، اونها مجدداً با خانم می به اصطلاح همراهی کنن و مانع از این بشن که شرایطی پدید بیاد که انتخابات مجدد بخواد صورت بگیره.
در مورد رفراندوم یا احتمال همه پرسی دوم هم حرف و سخن زیاده. فکر میکنید آیا در آینده دور یا نزدیک امکان داره که یک همه پرسی دیگه ای انجام بشه؟
احتمال اینکه یک همه پرسی دومی بخواد در این راستا صورت بگیره نسبت به ماهای پیش خیلی بیشتر شده، ولی حتی در شرایط کنونی با توجه به تمام مشکلاتی که هست و این تمایلی که از سوی یک بخش قابل ملاحظه ای از اعضای پارلمان بریتانیا و نیروهای بسیار بسیار میشه گفتش که معتبر خارج از پارلمان که خواستار این هستند، باید به نظر من اینکه پارلمان بیاد و نهایتاً رأی رو بده و زمینه رو برای یک رفراندوم مجدد پیرامون این موضوع بخواد به کار بیاندازه، این آخرین گزینه است که احتمالش وجود داره. احتمالش هست ولی به نظر من احتمالش خیلی کمتر از گزینه های دیگری است که هنوز پیش پای خانم می قرار داره.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در لندن بود و در گفتگو با همکارم فرهنگ قویمی ارزیابی داشت به رأی‌گیری تاریخی در پارلمان بریتانیا که نمایندگان با طرح ترزا می نخست وزیر این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا موافقت نکردند و رأی مخالف دادند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و در حالی که ایران برای پرتاب ماهواره تازه‌اش به فضا آماده می‌شد، آمریکا از این برنامه انتقاد کرد و آن را در راستای توسعه برنامه موشک‌های بالستیک این کشور ارزیابی کرد. اما تهران معتقد است که این برنامه جنبه غیرنظامی دارد و روز سه‌شنبه یکی از این ماهواره‌های ساخت داخل را پرتاب کرد، اقدامی که به رغم امیدی که وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی داشت، موفقیت‌آمیز نبود. تلاش‌های ایران برای پرتاب این ماهواره در روزهای گذشته مورد توجه کارشناسان این حوزه از جمله جفری لوئیس قرار گرفته بود. آقای لوئیس از محققان مرکز جیمز مارتین در زمینه مطالعات عدم اشاعه است در مونتری کالیفرنیا. همکارم هانا کاویانی با او گفتگو کرده درباره موضوع پرتاب ماهواره تازه ایران.
در روزهای بعد از سال نو میلادی حدود 4 ژانویه ما تصاویر آماده سازی را دیدیم. این مراحل شامل حرکت کانتینرهای بسیار بزرگ به سمت مکانی بود که راکت پرتاب ماهواره مراحل پایانی آماده شدن را طی می‌کرد و در این تصاویر همچنین حرکت زیاد وسایل نقلیه را می‌دیدیم. ما این تصاویر را تقریباً هر روز از طریق پلنت لابس که یک کمپانی تصویربرداری در سان فرانسیسکو است می گرفتیم. البته برخی روزها به دلیل ابری بودن تصاویر مشخص نبود و از همین رو ما هر لحظه منتظر انجام این پرتاب ماهواره بودیم.
مقام های ایرانی گفتن در مرحله پایانی این عملیات موفق نبود، اما خب مثلا نخست وزیر اسرائیل میگه اونا دروغ میگن و اون معتقده که این اقدام ایران در راستای توسعه موشک های قاره پیما بوده. چطور میتوان صحت ادعاها رو مشخص کرد و تعیین کرد؟
politics always intrude.
خب سیاست همیشه مخل است. این تا حدی درست است که راکت های ماهواره بر فناوری مشابهی دارند. اما به نظر من این پرتاب ماهواره بوده و نه آزمایش موشک بالستیک قاره پیما. راکتی که ایرانی ها آزمایش کردند آنقدر قدرت نداشت که در زمره موشک های قاره پیما قرار گیرد و بتواند به ایالات متحده برسد. و مهمتر از آن اینکه راکتی که ایرانی ها برای پرتاب ماهواره از آن استفاده کردند فناوری مشابه آنچه که در کره شمالی استفاده شده بود داشت. و آنچه ما در کره شمالی دیدیم این بود که وقتی کیم جونگ اون خواست موشک قاره پیما بسازد، از موشک متفاوتی با یک موتور و سوخت متفاوتی استفاده کرد. در نتیجه من فکر می کنم ادعای ایرانی ها صحت دارد.
اما در این حال ما راهی هم نداریم که نیت کشورها رو در اقداماتشون تعیین کنیم، درسته؟
به نظرم در این مورد نیت موضوعیت ندارد. سوال این است که آیا این راکت میتوانست آمریکا را هدف قرار دهد؟ خیر، نمیتوانست. سوال دوم این که آیا در این راکت از فناوری استفاده شده بود که بتوان آن را تبدیل به موشک قاره پیما کرد که تهدیدآمیز باشد؟ باز هم جواب منفی است. به نظرم اگر ایران بخواهد موشک قاره پیما بسازد، از موتور و سوخت متفاوتی استفاده خواهد کرد.
آقای لوئیس، موضوع دیگه ای که پس از پرتاب موشک مورد توجه قرار گرفت، نحوه اعلام خبر در زمینه موفق نشدن این پرتاب بود و اینکه وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی اون رو خیلی زود و به نوعی بی پرده مطرح کرد. با توجه به فضای سیاسی موجود پیرامون این آزمایش، تهدید خوندن اون از سوی ایالات متحده و مسائل دیگر، آیا ایران راهی جز صحبت شفاف در این زمینه داشت؟
ببینید، مثلا کره شمالی در این زمینه معمولا اغراق میکرد، اما واقعیت این است که ماهواره وارد مدار نشد. از اونجایی که جو شفاف است و ایالات متحده و دولت‌های دیگر دستگاه‌های نظارتی بر ماهواره‌ها دارند و حتی ناظران آماتور از تلسکوپ استفاده می‌کنند و جو را می‌بینند، متوجه می‌شوند که ماهواره‌ای در مدار قرار نگرفته است. در نتیجه اگر ایرانی‌ها دروغ می‌گفتند، راهی برای فرار از آن وجود نداشت.
حال که این پرتاب ماهواره موفقیت‌آمیز نبوده، به نظرتون تلاش مهندسان ایرانی روی چه موضوعی خواهد بود؟
من گزارش‌های اولیه از نقص کار را دیدم، اما خب مهندسان باید ببینند که چه چیزی دقیقاً مشکل آفرین شده بود. به نظر می‌آید در مراحل نهایی مشکل به وجود آمده که آن بخشی از راکت است، اما بخش بزرگی نیست. حوزه فضایی حوزه سختی است و پرتاب ماهواره همیشه مشکل است. حتی وقتی ایالات متحده ماهواره‌های جاسوسی در مدار می‌گذاشت، برخی از آنها گم می‌شدند و همه در این زمینه در این سال‌ها شکست‌هایی خوردند. برای همین فکر می‌کنم مهندسان ایرانی احتمالاً این مشکلات را برطرف می‌کنند و ما خیلی زود شاهد پرتاب ماهواره‌ای دیگر از سوی آنها خواهیم بود.
جفری لوئیس از محققان مرکز جیمز مارتین بود و گفتگو با همکارم هانا کاویانی ارزیابی داشت به موضوع پرتاب ماهواره ایران که به گفته رسانه‌های این کشور ناموفق بوده است. ساعت 30 دقیقه بامداد هست. به وقت تهران نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. طرح ترازا می نخست وزیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا با 432 رأی مخالف روز سه‌شنبه در پارلمان این کشور رد شد. حمله گروه اسلامگرای الشباب به یک هتل 5 ستاره در نایروبی پایتخت کنیا دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. وزیر ارتباطات ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد عملیات قرار دادن ماهواره پیام در مدار زمین ناموفق بوده است. نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد هدف ایران از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالستیک بوده است. نخست وزیر لبنان در پیامی به حسن روحانی خواستار آزادی نزار زکا شهروند لبنانی زندانی در ایران شد. دادستان کل ایران با رد شکنجه اسماعیل بخشی او را مجرم خواند. بر اساس شکایت سعید مرتضوی وکیل کارگران سازمان تأمین اجتماعی به 6 ماه حبس محکوم شد. فرار 3 تن از متهمان پرونده گرانی کاغذ به خارج از کشور تایید شد. و نخستین دادگاه وزیر رفاه دولت نهم و متهمان بانک سرمایه آغاز شد. همانطور که در سرخط خبرها داشتیم، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری با شکایت سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه زندان و 40 ضربه شلاق محکوم شده که حکم شلاق او به مدت 1 سال تعلیق شده است. پیمان حاج محمود عطار وکیل مدافع او به خبرگزاری ایرنا گفته که این حکم در رابطه با شکایت سعید مرتضوی بوده به دلیل آنکه نام بردن او در مصاحبه پیش از قطعی شدن حکمش از سوی آقای همدانی انجام شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم الهه روانشاد گفتگو کرده با حسین رئیسی وکیل دادگستری در کانادا و ارجابی او را درباره این حکم پرسیده است.
آقای همدانی یکی از وکلای برجسته تهران هستند و نقش بسیار جدی دارند در بهبود اعتماد مردم به وکیل و همچنین به عنوان یکی از وکلای شجاع شناخته میشن. به نظر میاد این رأی از یک طرف نگاه حقوقی داره به یک اتفاقی که در قانون پیش بینی شده و از طرف دیگه یک نگاه غیر منصفانه داره که میتونه بخشی از پروژه فشار به وکلا باشه. وکلایی که به خصوص در صحنه هستند و بیشتر شجاعت دارن تا با پرونده هایی که علیه منافع عمومی هست، علیه کارگران هست برخورد کنن، وارد میشن و نقش خوبی ایفا میکنن. از جمله آقای ترک همدانی در اینجا آقای مرتضوی بخشی از حاکمیت شده و ابزار لازم رو برای فشار بیشان رو فراهم کرده.
آقای رئیسی، وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی پیمان حاج محمود عطار به خبرگزاری ایرنا گفته که موکلش آقای ترک همدانی در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده تامین اجتماعی فقط به عنوان مسئول سابق تامین اجتماعی از این شخص نام برده و نامی از مرتضوی برده نشده، اما با این وجود دادگاه اون رو محکوم کرده. این چگونه ممکنه؟
در قانون آیین دادرسی کیفری چنین موضوعی پیش بینی شده. بله، اگر کسی نام و مشخصات متهمین رو قبل از قطعی شدن حکم منتشر کنه در حکم افترا و جرم تلقی شده. اما چیزی که از پرونده تامین اجتماعی ما میدونیم، از یک طرف کسی دیگه علنی بوده و امکان انتشار نام همه متهمین هم حتی به وسیله افراد ناشناس اما نه با توسط رسانه ها وجود داشت. و اما از آقای ترک همدانی وکیل کارگران سازمان تامین اجتماعی هیچ عنوان نام و مشخصاتی از آقای مرتضوی یا دیگر مسئولین سازمان تامین اجتماعی به زبان نیاورده و جزئیاتی که مشمول ممنوعیتی که در قانون آیین‌دادرسی کیفری پیش بینی شده هست را به زبان نیاورده. از این رو به نظر میاد که این رأی غیر منصفانه هست در رابطه با آقای ترک همدانی. اما به دلیل اینکه آقای مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی مسئولیت داشته، دادگاه به نوعی دچار تردید بوده که چه رفتاری انجام بده. به نظر من با توجه به اینکه اصل تفسیر قوانین به نفع متهمین اجازه را میداد به دادگاه که در اینجا که آقای ترک همدانی متهم شناخته شده به نفع اون و به صورت منصفانه تفسیر کنیم، به راحتی از این اتهام اون را مبرا بداریم، به خصوص برای اینکه جریان محاکمه کاملا علنی بوده و همه در جریان اون قرار داشتن، مضافاً به اینکه لطمی به شخص خاصی وارد نشده. آقای مرتضوی شخص کاملا بدنامی هستند در ساختار قضایی ایران و در ساختار سازمان تامین اجتماعی. بنابراین دادگاه لازم بود عدالت و انصاف را در پیش بگیره و آقای ترک همدانی را محکوم نکنه.
وکیل مدافع آقای ترک همدانی همچنین گفته که شعبه 1080 دادگاه عمومی سابق فایل صوتی این مصاحبه‌ای که آقای ترک همدانی با این رسانه انجام دادن رو پیاده شدهش رو ملاحظه کرده و دیده که نامی از سعید مرتضوی برده نشده و در نهایت حکم به براءت آقای ترک همدانی داده. اما چگونه است که این دادگاه حکم به براءت میده و دادگاه دیگری ایشون رو محکوم میکنه؟
اگرچه در سیستم قضایی ایران هیچ دادگاه دومی مجبور نیست که نظر دادگاه قبلی رو رعایت کنه، مگر اینکه ملزم باشند به تبعیت از نظر دادگاهی که دیوان عالی کشور اون رو تایید کرده. اما ما میتونیم از همین استنباط بکنیم که این بخش پروژه‌ای هست که فشار بر وکلا در قوه قضایی رو به افزایش هست. نمیتونیم بی‌توجه بشیم به اینکه یک تصمیمی در دادگاه دیگری قبلا گرفته شده با همین ادله براءت قطعی آقای ترک همدانی بوده و در دادگاه دیگری مبنی بر محکومیتش هست با یک دلیل واحد. از این نظر با توجه به این که آقای مرتضوی خودش نقشی داشته در ساختار قوه قضاییه در گذشته و هنوز هم عوامی ممکنه در قوه قضاییه داشته باشه که بتونن از اون حمایت کنن، میتونه این رأی شایبه برانگیز بشه. با احترامی که برای رأی دادگاه قائل هستیم، استدلالی که در رأی جدید صورت گرفته با توجه به این که اگر تخلفی هم صورت گرفته باشه به وسیله اون روزنامه‌نگار یا اون رسانه صورت گرفته نه به وسیله آقای ترک همدانی، از این رو آقای ترک همدانی شایسته بود که تبرئه بشه از این اتهام.
آقای رئیسی، وکیل مدافع مصطفی ترک همدانی همچنین از محکومیت او به 40 ضربه تازیانه خبر داده که به مدت یک سال البته این حکم فعلا تعلیق شده. شما تصور می‌کنید که به وکیلی که دادگاه اولیه حداقل اون رو بیگناه تشخیص داده، خود روزنامه اعتراف میکنه که نام سعید مرتضوی رو صرفا برای روشن کردن موضوع اضافه کرده و وکیلیه که از دید شما و دیگر وکلا جز وکلای درجه اوله ایران هست، آیا واقعا به او تازیانه خواهند زد؟
امیدوارم که چنین نباشه، ولی با نهایت تأسف گفت که تازیانه برخلاف اصول و تعهدات بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی اون رو پذیرفته که کماکان در بسیاری از قوانین ایران جاری هست، هیچ کس نباید تازیانه بخوره و هیچ کس شایسته تنزل شأن و منزلت انسانی نیست. این جزء تعهدات دولت ایرانه که باید اون رو حذف کنه، ولی تفره میره از تعهداتش و امیدواریم که حذف بشه. اما اینکه اینو تعلیقش کردن ایجاد شبهه باز میکنه برای ما که باز آقای ترکمدانی که از وکلای برجسته ایران هستن کماکان تحت فشار هستن، کماکان تا مدت بعد از محکومیتش که حتی از 6 ماه زندانش رو سپری کرد باید هیچ تلاش خاصی برای حمایت از حقوق مردم انجام نده، چون نگران میشه که چه ضرب شلاق دوباره با یک محکومیت دیگه که ممکنه به ساختگی براش درست بکنن نصیبش بشه، جریان شلاق در این پرونده هم نگران کننده میشه از این نظر که ابزاری است برای فشار بیشتر به وکلا.
حسین رئیسی وکیل دادگستری ساکن کانادا بود و در گفتگو با همکارم الهه روانشاد ارزیابی داشت به حکم محکومیت مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در ایران. و اما وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران در اربیل عراق در منطقه اقلیم کردستان عراق حضور پیدا کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای ظریف تاکید کرده که تحریم ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق شوند. سفر محمد جواد ظریف در شرایطی صورت گرفته که وزیر خارجه آمریکا هم در سفر به 8 کشور خاورمیانه با مقامات این کشورها با تمرکز بر ایجاد فشار بر ایران گفتگو پرداخته است. محمد زرقامی از رادیو فردا در همین زمینه گفتگوی کرده با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق و از او درباره اهمیت سفر وزیر خارجه ایران پرسیده است.
از یک طرف ایران عراق و اقلیم کردستان رو سنتاً منطقه نفوذ خودش میدونه و حضور آمریکا و سفر پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا یک نوعی برای ایران بسیار سنگین است و احساس خطر میکنه، چرا که بعد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه که هنوز این خروج واقعا تکمیل نشده یا حتی زمزمه هایی هست که انجام نگیره تماما، اما کردستان عراق یکی از این مناطقی هست که صحبت از این میشه در رسانه های اینجا که ممکنه نیروهای آمریکایی به اینجا بیاین. این از یک طرف. از طرف دیگر عراق و اقلیم کردستان یه نگاهی داشته باشیم به وضعیت اسفناک اقتصادی داخلی ایران و تحریم های آمریکا علیه ایران میتونه با نگاهی به حجم مبادلات تجاری و بازرگانی بین طرفین برای نمونه در سال 2007 بیش از 6 میلیارد دلار بوده و حجم صادرات عراق به ایران بسیار ناشی است در مقابل ایران و از طرفی سال 2018 10 میلیارد دلار بوده که 6 میلیارد اون با اقلیم کردستان بوده و سفر رئیس جمهور عراق آقای بهرام صالح و که نوید اون رو دارن با آقای روحانی که این حجم مبادلات به بیش از 20 میلیارد برسه و از طرفی در جنوب عراق مناطق شیعه نشین احتیاج مبرمی به صادرات گاز و همچنین برق ایران دارن و ولی صحبت هایی شده که آمریکا بسیار به حکومت بغداد فشار آورده که دیگه نخواد یا امکان اون نیست که این رو تمدید کنه، اما پیام سیاسی اون هم بسیار مهمه که نشون بده از یک طرف به داخل ایران که ما هنوز میتونیم این تحریم ها با متحدانی که در منطقه داریم به اصطلاح خودشون دور بزنیم.
تا چه اندازه فکر میکنید که آقای ظریف موفق میشه که اون اجماعی که شما ازش نام بردین رو پدید بیاره، با توجه به اینکه به نظر میرسه که دولت عراق هم از دو طرف میخواد که باز نمونه، یعنی هم میخواد روابطش با ایالات متحده آمریکا رو داشته باشه هم میخواد روابطش با همسایه خودش یعنی ایران رو حفظ کنه، در این شرایط تا چه اندازه آقای ظریف میتونه موفق باشه و تا چه اندازه سایه صحبت‌های آقای پومپئو و سفری که آقای پومپئو به خاورمیانه داشتن سنگینی میکنه روی این قضیه؟
ببینید واقعا عراق در موقعیت بسیار متنوع حاد و شکننده ای قرار داره. از یک طرف اعلام میکنه خود حکومت عراق که ایالات متحده که از بزرگترین متحدین یا همپیمانان بغداد بوده علی خصوص در جنگ ضد تروریسم و داعش، و از یک طرف اقلیم کردستان هم دل خوش آنچنان از ایران نداره، چرا که در 16 اکتبر 2017 بنا به اطلاعی رسمی حکومت اقلیم کردستان نیروی سپاه قدس مشارکت داشته با نیروهای هشت شعبی در بازپسگیری کرکوک و مناطق متنازع بین عراق و اقلیم کردستان و یک نوع افکار عمومی اینجا روی خوشی واقعا به ایران ندارن بعد از 16 اکتبر 2017 و رفراندوم استقلال کردستان که برگزار شد و ایران رو مسبب اصلی می‌دونن. این از اقلیم کردستان در عراق هم نیروهای شیعه اختلافات واقعا عمیقی رو با هم دیگه دارن، پس ایران کار بسیار مشکلی رو داره که بتونه اون یک دستی و هماهنگی رو ایجاد کنه، چرا اگه این به وجود نیاد واقعا حکومت بغداد از یک طرف نمیتونه زیر فشارهای آمریکا واقعا تسلیم فشار ایران بشه و بالعکس هم صادقه. من فکر میکنم از نظر بازرگانی بتونه موفقیت‌هایی رو کسب کنه، اما بعد از اون هم بسیار مهمه.
از نظر سیاسی چطور؟
من فکر میکنم از نظر سیاسی آنچنان نمیتونه در اقلیم کردستان و از طرفی در بغداد هم نمیتونه، اختلافات بسیار عمیق‌تر وجود داشته. قبلا هم اینا خلوص صاحب و یک شبه وجود نیومده که با سفر آقای ظریف برطرف بشه، برای خصوص که ایران هم اکنون در موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی در سوریه و در خود عراق هم. از شما نگاه کنید به صحبتهای سفیر جمهوری اسلامی در بغداد که بعد از اظهار نظرهای پومپئو و جو بولتون و حتی ترامپ سعی داشت که نشون بده که نیروهای مستشاری خودشون رو از عراق خارج کردن، علی خصوص میخواد بهانه دست ایالات متحده نده. پس من فکر نمی‌کنم اتفاق عجیبی بیفته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و آخرین گزارش سیاسی مجله نیمه شب این که سفیر روسیه در لبنان میگوید مسکو حملات اسرائیل در سوریه را محکوم میکند و بر ادامه همکاری با ایران تاکید دارد. در روزهای اخیر مقامات اسرائیلی علنا مسئولیت حملات علیه اهداف ایرانی در سوریه را بر عهده گرفتند و اعلام کردند که این حملات نه تنها هشدار به ایران بلکه پیام به روسیه است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سفیر روسیه در لبنان، مسکو حملات اسرائیل در سوریه را به نفع تروریست ها می داند و همواره این حملات را محکوم کرده. الکساندر زاسیبکن طی مصاحبه با روزنامه الاخبار لبنان اعلام کرد روسیه در راستای کمک به دولت سوریه با ارسال سامانه های دفاع موشکی S-300 و برخی تجهیزات پیشرفته دیگر پدافند هوایی این کشور را تقویت کرده. این اظهارات در حال بیان شد که چند روز پیش رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل افشا کرد این کشور هزاران هدف متعلق به ایران و حزب الله در سوریه را مورد حمله قرار داده. و سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد تا زمانی که ایران در سوریه حضور داشته باشد حملات اسرائیل متوقف نخواهد شد. همچنین وزیر اطلاعات اسرائیل در پاسخ به سوال که چرا دولت این کشور به دوران سیاست ابهام عمدی پایان داد و حملات به سوریه را علنی می‌کند، به کانال 7 تلویزیون اسرائیل گفت این هشدار صریح به ایران اما همچنین پیام به روسیه است و به رغم اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را ندارد، بیش از گذشته در اقدام علیه ایران در سوریه قاطع هستیم. در واکنش الکساندر زاسیبکن سفیر روسیه در لبنان طی مصاحبه با روزنامه الاخبار گفت به مقامات اسرائیلی بارها گوش زد کرده ایم. آنها تهدید ایران را بزرگ نمایی می کنند و وزارت دفاع روسیه همواره تأکید کرده حمله به سوریه به بهانه مقابله با ایران را غیر قابل قبول می دانیم. او افزود ایران شریک مهم روسیه در حمایت از دولت سوریه و مبارزه علیه تروریسم است و به این همکاری ادامه خواهیم داد. این در حالی است که دوشنبه دیوید هیل معاون وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با مقامات لبنانی در بیروت از تشدید تلاش‌ها برای مقابله با آنچه او فعالیت‌های خطرناک ایران نمید خبر داد و تصریح کرد در همکاری با همپیمانانمان نیروهای ایرانی را از سوریه اخراج می‌کنیم. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. الکساندر زاسیبکن سفیر روسیه در لبنان دوشنبه گفت تلاش آمریکا برای برهم زدن همپیمانی تهران و دمشق غیر منطقی است. او همزمان در ادامه مصاحبهش با روزنامه لبنانی الاخبار اظهار داشت برای تأمین امنیت اسرائیل اهمیت فراوان قائلیم و با این هدف در جنوب سوریه منطقه امن ایجاد کرده ایم. پلیس نظامی روسیه همراه با صلحبانان سازمان ملل در بلندی های جولان گشت زنی می کنند. و چند روز پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت یکی از اهداف این گشت زنی ها کنترل بر انتقال تجهیزات مورد نگرانی اسرائیل به حزب الله است. دوشنبه رسانه های روسی از اعزام چند گردان پلیس نظامی روس به سوریه و تقویت حضور نظامی روسیه در سوریه همزمان با اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور گزارش دادند. همان روز و همزمان با سفر هیئت پارلمانی ایران به دمشق، هیئت پارلمانی روسیه نیز با بشار اسد در پایتخت سوریه دیدار و از جمله اعلام کرد مسکو به بازسازی فرودگاه دمشق که چند روز پیش هدف حمله اسرائیل قرار گرفته بود کمک خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
اما در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران آخرین تمرین پیش از مسابقه با عراق را در جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه در دبی برگزار کرد و سرمربیان دو تیم نیز حرف‌هایشان را زدند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران گفت خوشبختانه آماده سازی خوبی برای مسابقه با عراق داشته ایم. ایران و عراق در گروه دی یا گروه چهار هر دو حریف خود یمن و ویتنام را بردند، ولی ایران به خاطر تفاضل گل بهتر صدر جدول است. پیکار امروز چهارشنبه دو تیم برای راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا به عنوان تیم اول گروه است که فعلا ایران این مقام را در اختیار دارد. عراق اگر در بازی امروز پیروز شود تیم شماره یک خواهد بود. کارلوس کیروش روز سه‌شنبه درباره رسانه‌ها گفت رسانه‌های عراقی خواهان موفقیت تیمشان هستند، اما در ایران برخی رسانه‌ها برای پیروزی ایران متعهد نیستند. سرچکو کاتانچ سرمربی اهل اسلوونی عراق نیز ضمن اشاره به سخت بودن بازی امروز ایران و عراق و اینکه او فقط 4 ماه است تیم عراق را تحویل گرفته و کیروش 8 سال با ایران کار کرده گفت با این وجود با تمام توانی که در اختیار داریم به میدان می رویم. ایران و عراق 4 سال پیش در 1/4 نهایی جام ملت‌های آسیا با هم روبرو شدند و عراق با ضربات پنالتی پیروز شد و ایران حذف شد. البته کارلوس کیروش بنیامین ویلیامز داور استرالیایی را عامل حذف ایران می‌داند. روز سه‌شنبه مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت برای دیدار سخت مقابل عراق تیم ایران خوب تمرین کرده است.
بعد از 2 تا بازی خوبی که انجام دادیم فکر می‌کنم احتیاج داشتیم که استراحت، ولی فعال نه استراحت کامل، کوتاه داشته باشیم که آماده بشیم برای بازی سختی که مقابل عراق داریم و فکر می‌کنم توی این مدت هم خوب ریکاور کردیم هم خوب تمرین کردیم.
برخی کارشناسان فوتبال ایران ضمن آن که معتقدند عراق گربه سیاه فوتبال ایران است، اما ایران را یک سر و گردن بالاتر از عراق می‌بینند. یکی از این کارشناسان مهدی سید صالحی است.
وحدت تاکتیکی خیلی خوبی داره، تیم بسیار منسجم و جوانیه. درست عراق گربه سیاه ایران بوده به قول فوتبالیا، ولی تیم ما یه سر و گردن از این تیم بالاتره.
ایران و عراق ساعت 7:30 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت ایران در دبی، جایی که ایرانیان زیادی اقامت دارند، با یکدیگر روبرو خواهند شد. داور روشن ایرماتوف از کشور ازبکستان. روز گذشته بازی‌های مرحله گروهی در جام ملت‌های آسیا در گروه B نیز پایان یافت و اردن با مساوی بدون گل مقابل فلسطین 7 امتیازی و سرگروه شد و به گزارش تلویزیون استرالیا تیم ملی فوتبال این کشور با پیروزی 3-2 مقابل سوریه ورودش به 1/8 نهایی به عنوان تیم دوم گروه رسمیت یافت. سوریه حذف شد. امروز چهارشنبه به غیر از بازی ایران و عراق 3 بازی دیگر نیز در برنامه جام ملت‌های آسیا قرار دارد. در گروه C کره جنوبی با چین و قرقیزستان با فیلیپین بازی خواهند داشت. در گروه D یا گروه 4 که همان گروه ایران است، ویتنام و یمن 2 تیم بدون امتیاز به مسافه یکدیگر خواهند رفت.
بعد از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری اما پیش از پخش این برنامه من ازتون خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. هفته گذشته روز پرستار را در ایران پشت سر گذاشتیم. از زمانی که انتخاب شغل پرستاری برای زنان هنوز یک تابوی اجتماعی و فرهنگی بود تا امروز که در دانشگاه میتوان دکترای پرستاری گرفت، فاصله زیادی طی شده. زنان و مردان زیادی به دانشگاه رفتند، درس پرستاری خواندند و در سیستم بهداشت و درمان کشور مشغول به کار شدند. با این حال در ایران همچنان مسئولان از کمبود تعداد پرستاران میگویند. به گفته دبیر کل خانه پرستار ایران، در ایران به ازای هر 1000 نفر نفر 1.5 پرستار وجود دارد، در حالی که در کشورهای اروپایی به ازای هر 1000 نفر بیش از 10 پرستار خدمات ارائه می کنند. به گفته همین مقام مسئول، تعداد پرستاران در ایران در حد کشورهای عقب افتاده دنیا است و حتی میانگین بکارگیری پرستار در ایران از عراق نیز که سالها در جنگ بوده پایین تر است. اما چرا تعداد پرستاران در ایران پایین است؟ عده‌ای از مهاجرت پرستاران میگویند. مقام‌های خانه پرستار ایران میگویند سالانه بیش از 700 پرستار ایرانی کشور را ترک می‌کنند. محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار ایران میگوید 97% از پرستاران ایران از شغل و وضعیت خود ناراضی هستند. چیزی که خود او از آن نتیجه می‌گیرد که در نهایت به مردم، بیماران و همراهانشان در نظام سلامت کشور آسیب می‌زند. آقای شریفی مقدم میگوید شرایط پرستاری و پرستاران در ایران بسیار نامساعد است و نتیجه این شرایط متوجه مردم است که نمیتوانند از خدمات مطلوب و با کیفیت پرستاری برخوردار شوند. به گفته او قاطبه جامعه پرستاری ایران از عملکرد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و دولت به شدت ناراضی هستند. معوقات پرستاری به بیش از 1 سال رسیده و فشار سنگین ناشی از اضافه کاری های اجباری و کمبود شدید نیرو، شیفت های غیر متعارف از یک بیمارستان به بیمارستان دیگر زمینه آسیب دیدن پرستاران را فراهم کرده. پرستاران بیش از شاغلان در مشاغل دیگر مستعد افسردگی و بیماری‌های اسکلتی عضلانی هستند. بی‌توجهی به همه این مشکلات سبب شده تا پرستاران به گفته دبیر کل خانه پرستار نتوانند خدمات مراقبتی در شأن بیماران و مردم را ارائه دهند. گیتی پورفاضل، حقوقدان.
وقتی که کسی کار سختی رو انجام میده، میدونین پرستاری جز کارهای سخته، مثل روزنامه‌نگاری، مثل وکالت، اینا کارهایی است که خیلی آدم رو خسته میکنه از نظر روحی و جسمی. پرستاری به خصوص که با بیمار هم سر و کار داره و باید خیلی پرحوصله باشه. اگر از زندگیش راضی نباشه، اگر از شغلش و میزان درآمدی که داره راضی نباشه، به هر حال این در کارش خواهی نخواهی تاثیر میگذاره. به خصوص که پرستارای ما از نظر حقوق و مزایا هم آنچنان دریافتی ندارن که رضایتمند باشن در این خصوص. شیفت هایی که دارن، حتی بعضیا ممکنه که چند شیفت ناچار بشن کار بکنن، 2 شیفت 3 شیفت کار بکنن و این کاملا خستهشون میکنه. برای چی؟ برای درآمد بیشتر.
دبیر کل خانه پرستار همچنین با اشاره به روز پرستار در تقویم ایرانی، این اقدامات به گفته او نمایشی را برای تغییر وضعیت پرستاران کافی نمیداند و میگوید شاهد برگزاری جشنهای نمایشی برای پرستاران بودیم که اگر کسی از بیرون نگاه کند فکر میکند پرستاران چقدر راضی هستند. این صدای یک پرستار است که در شبکه یوتیوب درباره شغل خود حرف زده.
شما خود مریضداری کردید یا نه؟ مریض داشتید منزلتون یا نه؟ خیلی راحت میپرسم. مادرتون خدایی نکرده مریض باشه، پدر، برادر، خواهر، عزیزترین کستون. هفته اول خوبید. هفته اول خیلی خوب دارم میگم. شب اول، شب دوم، شب سوم که بیدارتون بکنه برم میگه یه لیوان آب بده، آب پام میخوره، آی اینجوری میشه، درد میکنه، اینجا به مال اون کارو بکن، میخوام اینا عکس عملتون بغیر از چند درصدی که واقعا ایثار میکنن، خیلی انگشت شمار شاید باشه در مقابل عزیزانشون که بیمار داری میکنن، با خلوص کار کنن، نگن اه خسته شدم، این چه چیزیه، خدا چیکار کردی، یه بار بنزا گوشه سالمندان، خانه سالمندان، یا اینکه با اکراه این کارو کنه، برای اجبار این کارو کنه. ما نمیگیم پرستاران همه با داوطلبانه این کارو میکنن، نه، ولی همین که شبها روزها فرق نمیکنه، مریض صداش میکنه از جاش بلند. من نمیگم توش پرستاریم شاید باشن افرادی که میگن نه با بشین دیگه چقدر صدا میکنی، اصلا بلند نشه، ولی اینو انگشت شمارا رو ما نسبت به جمع ندیم.
مشکلات پرستاران چیزی که دبیر کل خانه پرستاران ایران از آن با عنوان دمل چرکین یاد میکند، مشکلاتی که خانم پورفاضل میگوید باید با آنها رسیدگی شود.
باید به کار پرستارها، به خواسته هاشون به خصوص بیشتر برسن، برای اینکه با سلامت روحی و روانی مردم کار دارن. چه فرقی نمیکنه چه در بیمارستان هایی که بیماران روانی رو بستری میکنن، چه در بیمارستان هایی که برای اعمال جراحی یا برای بیماری هایی مردم ناگزیر میشن که بستری بشن.
او نارضایتی پرستاران را به عنوان بخشی از نارضایتی بزرگتر عمومی ارزیابی میکند.
ببینید 40 سالی که با شعارهای حاکمیتمون کاملا دیگه معنوس شدیم. میدونیم که شعارهای تو خالی ما زیاد داریم و روز به روز هم مردم در این 40 سال وضعیت معیشتیشون بدتر شده که بهتر نشده. بنابراین هرچی وضع اقتصادی مردم خرابتر بشه، خب نارضایتی ها هم به همون شدت اوج میگیره و در تمام رشته ها تأثیر میذاره. تنها پرستارها نیستن، مشاغل دیگر اینها نارضایتشون رو اعلام میکنن، ولی پرستارها به دلیل اینکه با بیمار سر و کار دارن بسیار کارشون حساسه، چون خود بیمار گاهی اونقدر درد میکشه و پر از غمه و نمیتونه تحمل بکنه درد رو، نیاز داره که پرستارش آدم پرحوصله باشه و حرفای اونو گوش بده یا بیشتر تیمارش کنه. واقعا من قبول دارم پرستارها حق دارن که نارضایتیشون رو اعلام بکنن، ولی دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه در تمام مشاغل. با هر شغلی که شما سر و کار داشته باشین و از اون افراد بپرسین که اون شغل رو دارن، احساس نارضایتی میکنن، برای اینکه به طور کلی وضعیت جامعه به طوری هست که همه ناراضی هستن.
در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشکی ایران حدود 125809 پرستار فعالیت میکنند. سرپرست وزارت بهداشت هفته گذشته از استخدام 19000 پرستار جدید در سال پیش رو خبر داد. این در حالی است که حقوق بسیاری از پرستاران در حال حاضر در شرایط موافق است و بسیاری از آنها از فاصله بسیار زیاد دستمزد خود با پزشکان گلایه دارند. مرسی که این هفته هم با من و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.